عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقاب تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کنج خراب منزل یک ماه پاره نیست، کنج خراب منزل یک ماه پاره نیست. اینجا که جای سوختن این ستاره نیست، آهی شهاب کوچک غمگین سه ساله نه، خورشید ساله است که از این هزاره نیست. سیلی که از قشنگی گل کم نمی کند، سیلی که از قشنگی گل کم نمی کند، این قطره های سرخ کم از گوشواره نیست. یک تازیانه می کشدش، بیشتر چرا؟ با یک اشاره هست و با یک اشاره نیست. عمه برای دخترکش شهر می دهد، راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست. دختر سؤال می کند از تشت با نگاه، آیا جزان که سر به سپارند چاره نیست؟ السلام علیکه یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. در سال روز شهادت حضرت رقیه این سه ساله امام حسین علیه السلام خدمتون رسیدیم. تسلیت من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا رو پذیرا باشید. افتخار داریم که امروز هم همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. امروز تسلیت میگم به شما، ان شاء الله عزاداری های شما و بیننده های خوبمون قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب و عرض تسلیت شهادت سه ساله سید الشهدا سلام الله علیه رقیه بنت الحسین علیه السلام رو دارم. امیدواریم که همه عزاداری ها مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد. من جا داره یک عرض سلام ویژه‌ای داشته باشم باز به همه بینندگانی که در خارج از کشور برنامه رو می‌بینن. دیروزی که از دوستان عراقی که در ایران مقیم هست منو دید، می‌فرمود که من تازه برگشتم از عراق. ایشون می‌فرمود تمام دوستان و بستگان ما که در عراق هستن و فارسی بلدن همه برنامه سنت خدا رو اونجا میبینن و پیگیر مباحث هستن.
چه خوب، الحمدلله.
خیلی ایشون اصرار داشت که این مطلب رو به ما برسانه. خب ما هم وظیفه داریم از همینجا عرض سلام و ارادت کنیم به همه بینندگانی که در داخل و خارج از کشور هر کجای عالم برنامه رو میبینن، در کشورهای همسایه یا کشورهای دور در اروپا میبینن، امریکا میبینن، از طریق جام جمع 1 و 2 و 3 و از طریق سایت هر کسی هر کجای عالم میبینه، واقعش دوست داریم هر هفته این عرض ارادت رو داشته باشیم به بینندگان خوب، اما ما رو ببخشن این رو به جای چند هفته بپذیرن از ما. واقعا عرض ارادت و اخلاص به همه عزیزان داریم. و مطلب دومم اشاره کنم، ما یه وقتی تقاضا کردیم که اخبار ورزشی یه رو زودتر باشه، یک باشه که ما یک کروب شروع کنیم، یه خیلی دیر هست. حالا اون که نشد، از این طرف پیام‌های بازرگانی هم اضافه شده دیگه، ما تقریبا یه رو به دو داریم شروع میکنیم، یعنی به جای اینکه یه رو زودتر شروع کنیم عملا یه رو داریم دیرتر شروع میکنیم. دوستان میگن که کسایی که آگهی بازرگانی میدن اصرار دارن که قبل از یه برنامه پربیننده باشه یا یه سریال باشه یا سمت خدا باشه چون پربیننده هست. خب درسته این، ولی برداشتی به نظرم خوب ملاحظه بینندگان خوب رو هم داشته باشین. مدت زیادی منتظر میشن تا برنامه شروع میشه. انشالله اگر راهی داره دوستان یه هماهنگی بفرمایین که حداقل اگر یک کرو ما شروع نه، حداقل یک کنیم دیگه، سر ساعت یک کنیم
انشالله این اتفاق خوب بیفته. خیلی خوب، هم بیننده های خوب و مشتاقن که این اتفاق بیفته و هم آقایون کارشناسان که ما خدمتشون هستیم. انشالله مدیران شبکه اگر بشود تدبیری بکنن این اتفاق بیفته خیلی خوب خواهد بود.
نه دوباره دو و دو رو ما چون
هرچی گفتیم یه رو رفته نه اختیارت. خیلی خوب، ما بحث ما هفته گذشته با حاجی حسینی شرح خطبه منا حضرت سید الشهدا بود و چقدر بحث خوبی بود. یه سری مقدماتی رو اشاره کردید و فرازهایی از خطبه رو شما شرح دادید. امروز هم ادامه بحث هفته گذشته است، اینکه بله. بحث دیگری رو در نظر گرفتید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جناب شریعتی، خب بینندگان عزیز هم میدونن یکی از امتیازات این برنامه این است که حرکت بحث‌های ما همراه با پیام های مخاطبین هست. واقعا هیچ کدام از ما کارشناسان نمیدونیم هفته دیگه چه خواهد شد، ولو کلی بحث مشخصه، چند ماه آینده بحث معلومه، اون چه در ذهن ما هست،
اون چشماندازی که ترسیم کردیم برای ما،
ولی در این حال با پیام بینندگان حرکت میکنیم. هفته گذشته اون بحث رو که ما شروع کردیم، خطبه امام حسین سلام الله علیه در منا که بحث بسیار مهمی هم بود، یک فراز از خطبه رو رسیدیم که حضرت فرمودن انی اتخوف ان یدرس هذا الحق و یقلب. من نگران هستم که همه چیز نابود بشه، حق از بین بره، دین از بین بره. به این مناسبت چون این خطبه در دو سال پایانی حکومت معاویه بود، در سال 58، گفتیم چرا امام حسین سلام الله علیه نگران بودن که حق از بین بره، حق نابود بشه با وجود خلافت معاویه. یه اشاراتی داشتیم، حرکتی که معاویه داشت و اون حرکت نگرانی سید الشهدا سلام الله علیه رو طبیعی جلوه میداد که حضرت باید نگران باشن که با کارهایی که معاویه انجام میده همه چیز نابود بشه. حق بحث این نیست که من حکومت کنم یا معاویه حکومت، نه، با حکومت معاویه دین از بین میره. به این مناسبت یه سری مطالبی رو گفتیم. خب یه پیام‌هایی از بینندگان بود، بعضیا میگفتن خب واقعا همینطوره، ما خبر نداشتیم. البته عزیزان میدونن سه ویژگی انشاءالله این مباحث داره، ما میخواییم داشته باشه و انشاءالله داره. یکی این که مباحث رو ما خب بدون تعصب میگیم، دوم این که همیشه همراه با احترام بوده، ما هیچ وقت در صحبت هامون خدایی نکرده لحظ کلمه ای که دشنامی باشه، یعنی نهی دینی هست، الحمدلله اینم رعایت میشه. و سوم این که مستند گفتیم. به نظرم بینندگان عزیز از هر فرقه و نهلهی که باشن موافقن که ما حرف مستند رو بگیم، ببینیم نگرانی امام حسین علیه السلام چی بود، چرا حضرت می فرماین. من یه سری مواردشو گفتیم، کارهایی که معاویه انجام داده بود، نامه امام حسین علیه السلام رو خوندیم به معاویه که حضرت فرمودن الست قاتل حج، الست، چند بار تو این نامه حضرت تو نبودی که حجر ابن عدی رو به شهادت رساندی، تو نبودی که عمرو ابن حمیق رو به شهادت رساندی، تو نبودی. همینطور یک یک جنایاتی که معاویه انجام داده سید الشهدا سلام الله علیه در یه نامه به معاویه نوشتن، شوخی نیست. ببینید جناب آقای شریعتی، حجر یک صحابی معمولی نیست. مرحوم علامه امینی گفتیم جلد دهم و یازدهم القدیر مفصل به وضعیت معاویه پرداختن. از جمله وقتی به شهادت حجر ابن عدی میرسن، ایشون چند جمله دارن. فرمان حجر از منابع عامه، از منابع اهل سنت، حجر از اصحاب خاص پیامبر بوده، مستجاب الدعوه بوده، از اعظم صحابه در عبادت بوده، در حالاتش هست که دائم الوضو بوده، همیشه اگر وضوش از بین میره، وضو میگرفت، بلا فاصله بعد از وضو نماز میخوند، بدون نماز نبود. ببینید یک صحابی معمولی نیست. ما همینطور بگیم آقا معاویه اینو کشت، خب نمیشه. ما از کنار این
ریشش کجا بوده، چرا این اتفاق افتاده،
این همه افراد، مالک اشتر رو به شهادت رسونده، محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسونده، عمر ابن حمیق رو به شهادت رسونده، حج رو به شهادت رسونده، تو نامه امام حسین از حضرمیون، این همه نمیشه به این سادگی بگذریم. چون عزیزان یک سلسله سوالاتی داشتن، من به نظرم رسید باز همین بحث رو به یه شکلی ما با همین سه ویژگی که یکیش مستند بودن باشه ادامه بدیم. ببینید جناب آقای شریعتی، من این کتاب مسند احمد حنبل هست، اگر حتما بینندگان بتونن ببینن جلد کتاب رو هم، مسند الامام احمد ابن حنبل. خب عزیزان میدونن ائمه اربعه اهل سنت رو فراوان نامشون شنیدن، اهل سنت یا شافعی هستن یا حنفی هستن یا حنبلی هستن یا مالکی هستن، یا امام شافعی یا امام ابو حنیفه یا احمد حنبل هست که صاحب این کتابه، یا مالک ابن انس. این چهار فرقه هستن غالبا اهل سنت.
اینا مستدشون کتابای بسیار معتبری است.
یعنی احمد حنبل یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت هست و مسند امام احمد حنبل بسیار بسیار معتبره. هر کسی یک قدم، چطور ما با نهج البلاغه با اصول کافی میشناسیم، شیعه نیست که اصول کافی رو نشناسه، بهار علامه مجلسی رو نشناسه، کسی نیست که مسند احمد حنبل رو ندونه. بسیار این کتاب معتبره. خب ببین این مسند امام احمد حنبل هست، من یه حدیث از همین بخونم. در جلد، این جلد پنجم هست، جلد پنجم صفحه 347. حالا من بابش هم بگم، شاید چاپ ها مختلف باشه. خب مسند احمد روایات رو به ترتیب راویا نقل کرده، دستبندیش به این شکله. اینجا روایاتی که از برید نقل کرده، حدیث و برید تل اسلمی 15 صفحه هست تو این چاپ، روایاتی که از برید نقل کرده، برید تل اسلمی. من یه روایت رو میخوام بخونم چون زمان نیست، فقط یه روایت. عبدالله ابن بریده میگه، پسر این آقا میگه، من با پدرم که بریده باشه مهمان معاویه بوده. دخلت انا و ابی علی معاویه فاجلسنا علی الفرش، از ما پذیرایی کرد، اتینا به طعام، معاویه برای ما غذا آورد، غذا خوردیم، ثم اتینا به شراب، معاویه شراب آورد سر سفره، فشرب معاویه، خودش شراب رو نوشید، ثم ناول ابی، به پدرم گفت شراب بنوش، پدرم گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از روزی که پیامبر شراب رو حرام کرده، آیه تحریم شراب آمده، من دیگه نخوردم، ولی معاویه خورده. ببینید دیگه ما که ما باز بگیم آقا همینجوری چشم پوشی که نمیشه که. این مسند امام احمد حنبل میگه مهمان معاویه بودیم. بریده از احادیث روایات فراوانی دارد، اصحاب پیامبری، میگه مهمان معاویه بودیم، به ما شراب تا رو من نخوردم ولی او خورد، خب من همیشه میخورم. خب باز ما میتونیم همینجوری. باز من یه مطلب دیگری عرض کنم. ببینید این باز تاریخ طبری هست، این وفاتش 310 هست، قدیمی ترین تاریخ ما هست تاریخ طبری. طبری از علمای بزرگ یا مورخین بزرگ اهل سنت هست. ما قول میدیم هیچ چیزی از منابع خودمون نگیم، با این که مفصل تو منابع ما هست، ولی خب میخواییم عرض کردم یه چیزی باشه، هم بدون تعصب باشه، هم مستند باشه، هم خیلی با احترام باشه. این تاریخ طبری هست، جلد پنجم،
تو خیلی هم قدیمیه و خیلی هم نزدیکه.
وفاتش 310 هست، بیش از 1100 سال از وفات طبری میگذره، از مورخین بزرگ اهل سنته. ببینید از کارهایی که معاویه کرده، بیعت گرفتن برای یزیده، یزید رو معاویه بر مردم مسلط کرد. وقتی یزید مسلط شد، بعد از حادثه کربلا گروهی از مدینه رفتن شام، گروهی از مدینه رفتن شام. خب سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسیده بود، گفتن بریم از نزدیک اوضاع داخلی یزید رو بررسی کنیم، امام حسین رو که کشته، ببینیم میشه با یزید کنار اومد یا نه. یه گروه بزرگان مدینه رو افتادن رفتن
بعد
شام،
از شهادت،
بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام رفتن شام. از اعضای این گروه شخصیتی است به نام عبدالله ابن حنزله. دوستان حنزله غسیل الملائکه رو نامش زیاد شنیده.
بله.
حنزله غسیل الملائکه در احد به شهادت رسید، پیامبر فرمود فرشتگان بدنشو غسل دادن، معروف. ایشون یه پسری داره به نام عبدالله، عبدالله ابن حنزله، با یه گروهی رفتن شام بررسی کنن ببینن یزید چه میکنه. وقتی برگشتن گزارش دادن به مردم مدینه، این تاریخ طبریه، گزارش دادن به مردم مدینه، گفتن انا قدم نامن اند رجلن، ما از پیش کسی آمدیم، لیس له دینون، دین نداره، یشرب الخمر، شراب میخوره، یلعب بالکلاب، سگ بازی میکنه. من بقیه گزارشو نمیخونم، میدونید به هر ترتیب تو رسانه نمیشه همه چیز، یعنی همه جنایاتی که آمدن و گزارش دادن در حدی نیست که ما توی رسانه عمومی بخونیم. کی مسلط کرده یا آنچه آدمی که لیس له دینون، یشرب الخمر، یلعب بالکلاب، که من عرض کردم شرم میکنیم بقیه گزارش رو بخونیم، کی مسلط کرده؟
این آدم داره بر مؤمنین حکومت میکنه
و این داره به عنوان امیرالمؤمنان خلیفه رسول الله داره بر مردم حکومت میکنه، که عرض کردم مشکل اون نگاه اصلی، تغییر اون نگاه هست. درست؟ باز یکی از اعضای این گروه گزارش داد، گفت والله انه لیشرب الخمر، به خدا قسم یزید شراب میخوره، انه به قدری مست میشه که اصلا نمیفهمه نماز یعنی چی، حتی ید الصلات. درست؟ این یه گزارش. ولی یه گزارش دیگه باز از تاریخ طبری بگم، ببینید بعد از این گزارش خود عبدالله ابن حنزله و مردم مدینه قیام کردن. حتما عزیزان با این تاریخ آشنا هستن، خیلی خوب، حالا من اگر انشاءالله فرصت شد هفته یه کتابی رو معرفی میکنم، نهضت‌های پس از عاشورا، بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام چندین قیام پیش آمده، یکی قیام مردم مدینه هست، قیام توابین هست، قیام مختار هست، قیام زید هست، قیام یحیی بن زید هست. کتابی است به نام نهضت‌های پس از عاشورا، جناب آقای نظری منفرد که از اساتید و چندین کتاب هم دارن، کتابای بسیار خوبی دارن، ایشون همه رو مفصل توضیح دادن. حالا ان شاء الله هفته دیگه من کتابم میارم همراه خودم. ببینید مردم مدینه قیام کردن، وقتی گزارش عبدالله ابن حنزله آمد که یزید چنین آدمی هست، مردم مدینه قیام کردن، قیام و قیام خیلی جدی. خب یزید هم مسلم ابن عقبه رو فرستاد برای سرکوب کردن این قیام. داستان مفصله، یه کتاب باید گفت که چه کرده نماینده یزید با مردم مدینه، چه کشداری راه انداخته. اصلا عرض کردم باز گزارش هاییست که خدا شاهد انسان شرم میکنه بگه خون مردم رو، نه فقط دماء مردم، نوامیس مردم مدینه رو بر سپاهیان خودش مباح کرده. نمیشه واقعی هر معروف واقعی هر نمیشه باز گفت، همه رو بیان کرد که سه مأمورین یزید چه کردن با مردم مدینه. ای کاش فقط خون اونها رو مباح کرده بودن، فقط میکشتن. خوبه، کشته، جنایت تمام. وقتی تمام شده بقیه رو ازشون بیعت گرفته، گفته اگه میخواید من نکشم شما رو، مسلم ابن بیعت کنید با یزید. چه جوری بیعت کنید؟ اینجوری که من میگم باید بیعت کنید. جناب شریفی واقعا ببینید، ما بدون تعصب میگیم سند 1100 سال مال ما نیست، کتاب تاریخ طبری، میشه همینجوری چشم پوشید؟ گفت باید اینجوری بیعت کنید با یزید، دع الناس للبیعه، اونایی که زنده موندن، گفت من به شرطی با شما کار ندارم، الا انهم خول لیزید ابن معاویه، گفت به شرط اینکه شما بپذیرید ما بنده یزید ابن معاویه است. اگر عبودیت و رقیت و بندگی یزید رو میپذیرید، من به بقیه‌تون کاری ندارم، به نوامیس شما، به خون شما، به اموال شما، به بقیه کاری ندارم، به شرطی که اینجوری یحکم فی دمائهم و اموالهم و اهلیهم ما شاء. یزید هر جوری میخواد در خون شما، در مال شما، در نوامیس شما حکم کنه، شما عبد رق ما یزید باشی، بنده، بنده 100% خالص، هیچ اختیاری از به این شرط من با شما بی بقیه رو نمیکشم. ببینید آخه واقعا دینی که اسلام آمد همین بود، پیامبر اومد که کسی بگه من خلیفه رسول الله هم، امیر المؤمنین هم، مردم رو به مال و جان و ناموس مردم تجاوز کنه، و بعد بگه بیعت کنید با یزید به شرط اینکه عبد رق یزید باشه،
به این شکل بیعت بکنید.
این تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 335 این ادامش. خب باز ما میتونیم همینجوری چشم پوشی بکنیم بگیم آقا شما چرا یه جمله تندی گفتید، اینا جانشین بودن، اینا به همین آسونه میشه گذشت. ببینید حکومت یزید یکی از جنایات معاویه است، تمام این گناهان به حساب معاویه گذاشته میشه که این رو مسلط کرده برم. کی مسلطش کرد؟ کی این حکومت در اختیارش قرار داد؟ درست؟ این دوتا عباره. من یه عبارت سومی بخونم، باز این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده. ابن ابی الحدید مال 700 سال پیش، از علمای بزرگ اهل سنت. این کتاب میدونید بارها در کشورهای عربی چاپ شده، در بیروت چاپ شده، در مصر چاپ شده. ابن ابی الحدید از علمای مهم عامه است، اهل سنت. کسی نیست نشناسه اینو، یه آدم شناخته شده است، مال 700 سال پیش. عبارتی که ایشون داره این جلد پنجم و ششم هست. من یه عبارت از جلد پنجم بخونم، صفحه 129. میگه قطعنا کثیر من اصحابنا فی دین معاویه ولم یقتصروا علی تفسیقه. میگه بسیاری از اصحاب ما دین معاویه رو زیر سوال بردن، نه فقط اینکه آدم فاسقیه. و قالوا انه انه کان ملحدا لا یعتقد النبوه. کافری است که پیامبری پیامبر رو قبول نداشتی. خب ما ببین این ابن ابی الحدید میتونیم صرف نظر بکنیم، مفصل داره، من از هر کدوم یه کلمه کوتاه نقل میکنم. باز در جلد ششم، این جلد پنجم دو جلد با همه، جلد ششم صفحه 285 داستانی رو نقل میکنه. 10 صفحه است مفصل، من این 10 صفحه رو میخوام تو 3-4 دقیقه خلاصه، خیلی خلاصه بگم.
خیلی خوب
بفهم. ببینید میگه جلسه ای 4 نفر آمدن پیش معاویه، به معاویه گفتن معاویه یه جلسه بگیر، دستور بده امام حسن بیا تو جلسه، ما میخواییم هر چی میتونیم به امام مجتبی سب بگیم، دشنام بدیم به خودش و پدرش علی ابن ابی طالب. کیا بودن 4 نفر؟ عمرو عاص، ولید، عتبه برادر معاویه و مغیره، که نام مغیره رو فراوان دستان شنیدن. این 4 نفر آمدن پیش معاویه گفتن یه جلسه حسن ابن علی رو بیار، ما هر چی میتونیم بهش بگیم، هر چی سب و دشنام به خودش و پدرش امیر مؤمنان سلام الله علیه. من از این ابن ابی الحدید اصرار دارم بخونم، ولی اگه دوستان خواستن منابع دیگه، علامه مجلسی در بهار در جلد 44 صفحه 70، 15 صفحه این گزارش رو نقل کرده، در احتجاج تبرسی هست، در مقتل خارزمی که از علمای اهل سنت هست آمده. حالا من اصرار دارم از این عبارت
بله.
من مخصوصا تقاضا
در زمان امامت امام حسن مجتبی،
امام مجتبی علیه السلام جلسه گرفتن
بله.
من یه خواهشی هم دارم، دوستانی که خب فردا شب، شب شهادت امام مجتبی سلام الله علیه هست، هفته صفر، شب هفتم صفر، و عزیزان میدونن روز سه‌شنبه که روز هفتم صفر هست، بازار قم، حوزه علمیه قم تعطیل به اعتبار شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، و دفتر همه مراجع تقلید روزه و عزاداری هست. حتما فردا شب عزیزان مجلس عزای امام مجتبی علیه السلامو دارن، روز سه‌شنبه روز شهادت. من تقاضا میکنم حالا اگر بپذیرن دوستانی که منبر میرن، این گفتگو رو حتما برای مردم مفصل نقل کنن. 15 صفحه است، نمیشه 3-4 دقیقه گزارش مفصلی داد، من خیلی خلاصه میگم، یا از ابن ابی الحدید نقل کنن یا از این آدرس بهار که گفتم. 4 نفر، عمرو عاص، ولید، عتبه برادر معاویه و مغیره، گفتن امام مجتبی رو بیار. خب امام مجتبی علیه السلام رو آوردن تو جلسه. چی گفتن به امام مجتبی بماند؟ خدای من شاهد است آقای شریعتی، من وقتی عبارت مطالعه میکردم حتی می آمدم الان نمیشه بگیم که بخونیم چه جسارتهایی به امام مجتبی کردن. خدا شاهده من قلم دستم بود، میخواستم علامت بزنم مثلا بعضی از عبارتهای تندو، خجالت کشیدم که قلم بزنم تو کتابم علامت بزنم که این جمله تندیست که مثلا به امام مجتبی گفت. من نمی نویسم، نمیگم، نه علامت زدم تو، هر کس میخواد ببینه خودش. سید و شباب اهل الجنه، فرزند رسول الله، نواده پیامبر، فرزند امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، چی گفتن من نمیگم، نمیخونم، ولی جوابهای امام مجتبی علیه السلام رو میخوام بخونم. حضرت وقتی جواب دادن، به هر کدام جدا جدا جواب دادن، به معاویه فرمودن، معاویه اتعلمون، میدونید علی ابن ابی طالب که تو این مجلس دشنام دادید، سل القبلتین، به دو قبله نماز خوان، در حالی که تو و پدرت کافر بودی و بت لات و عزا میپرستیدی، پدرم به دو قبله نماز خونده. دوم، پدرم با پیامبر دو بیعت داشته، بیعت فتح و بیعت رضوان، تو کافر بودی. سوم، میدانی که امیر مؤمنان اول الناس ایمانن، اول کسی بودی که به پیامبر ایمان آورده، تو و پدرت تسرون الکفر و تظهرون الاسلام، اگر یه روزی هم گفتید ما مسلمانیم در باطن کافر بودید. ولی سوم، یادته که امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ بعد پرچمدار پیامبر بود، پرچمدار مشرکین تو و پدرت بودی. در جنگ بعد دو جبهه بود، اون هفته اشاره کردیم. در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب، پرچمدار پیامبر علی ابن ابی طالب بودی که شما بهش دشنام میدید و پرچمدار مشرکین تو و پدرت بودی. یادته؟ میتونه منکر بشی اینها رو؟ اتذکرو معاویه، یادته یه روزی سوار بر مرکب بودی؟ ببینید من عرض کردم باز دارم از نهج البلاغه ابن ابی الحدید از منابعش یه کاری نداریم اصلا. یادت سوار بر مرکب بودی، پدر سوار بر مرکب بود ابو سفیان، تو مقابل بودی، برادر عتبه پشت سر می آمد، پیامبر فرمود اللهم لعن الراکب و القائد و السائق، خدایا اینی که سوار، اینی که جلو میره، اونی که پشت سر، لعنت کرد پیامبر هر سه شما رو. یادتونه؟ یادت این شعر رو نوشتی برای پدرت، لا تسلمن یومن و فتفزهنا، مبادا یه روزی اسلام بیاری، تو به پدرت نوشتی. مفصل امیر مؤمنان سلام الله علیه مقامات امیر مؤمنان رو امام مجتبی بیان کردن و موقعیتی که معاویه داشت. فرمود یادت پیامبر در 7 موضع ابو سفیان رو لعنت کرده، در احد، در احزاب، در حدیبیه، در اون روزی که قصد کشتن پیامبر رو داشتن، 12 نفر بودن قصد ترور پیامبر رو داشتن، یکیش ابو سفیان بود. این جوابی که به معاویه دادن. بعد رفتن سراغ امرؤاس، جوابی به امرؤاس دادن. من عرض کردم مجال نیست 15 صفحه است، یکی دو تاشو فقط. حضرت فرمود به امرؤاس، ببینید اینا نزدیکترین نزدیکان معاویان. امرؤاس، مغیره است، عتبه است، ولیده. اینا نزدیکترین نزدیکانش هستن. حضرت به امرؤاس فرمود. فرمود قاتلت رسول الله فی جمیع المشاهد. هیچ جنگی نبوده که تو در مقابل پیامبر نایستاده باشی. همیشه پیامبر رو دشمن دادی، دشنام دادی، در مکه، در همه جا. یادته به امرؤاس فرمود، یادته تو پاشدی رفتی حبشه، کی رفت حبشه؟ جعفر ابن ابی طالب، مهاجرین رفتن هجرت کردن.
بله.
کی رفت با پادشاه حبشه گفتگو کرد که اینا رو برگردونه، عذابشون بده، به قتل برسونه؟ فرمود یادته؟
تو بودی.
جعفر ابن ابی طالب هجرت کردن مسلمونو، تو بودی رفتی با عده ای از یارانتون در حبشه برای اینکه اینا رو برگردونی، به قتل برسانی، ولی موفق نشدی. نجاشی پادشاه حبشه حاضر نشد. یادت انت ادب و بنی هاشم فی الجاهلیت و الاسلام. فرمود یادت رفته 7 شعری گفتی، 70 بیت داشت، 70 مصرع در حج به پیامبر، در اهانت به پیامبر. شعری گفته امرؤاس، 70 بیت من الشعر. پیامبر وقتی خواستن جواب امرؤاس بدن، خب به پیامبر گفتن شعر گفته برات امرؤاس، 70 بیت، 70 مصرع به شما. حضرت فرمود اللهم انی لا اقول شعر، خدای من شعر نمیگم، ولی اللهم لعنه به کل حرف 1000 لعنه، به هر حرفی که در این 70 بیتش آورده 1000 لعنت خودت رو به امرؤاس. این امرؤاس حالا شده همه کاره حکومت
معاویه
و شامی ها، تصمیم گیره، همه کاره است، ندیمه، عقل منفصل معاویه است. حضرت مفصل بعد سراغ ولید رفتن، فرمودن ولید من با تو چی به تو بگم؟ تو همون کسی هستی که پدرم امیرالمومنین چون شراب خاری داشتی 80 تازیانه به عزت، چه انتظاری هست؟ داستان ولید معروفه. شراب خورد، جرأت نمی‌کرد کسی او رو حد الهی رو درباره او جاری کنه. در زمان خلیفه سوم امیر مؤمنان فرمود من اگر حد الهی رو جاری نکنید خودم اجرا میکنم. 80 تازیانه بهش زده. فرمود چه انتظاری از خودم که با پدرم دشمنی نکنی؟ تو همون کسی هستی که آیه نازل شد، سوره حجرات آیه 6، ان جاءکم فاسق بنبأ، آیه در مذمت توست، فاسق تو بودی. مفصل حضرت بیان کردن. ببینید ما میتونیم از اینا صرف نظر بکنیم، اینا تمام منابعی است که نقل کردن. همینجوری بگیم آقا حالا شما کاری نداشته باشید، باری به هر جهت صلح کل باشید، چیزی نگید. اگر ما بدون سند گفتیم، اگر خدای نکرده متعصبانه چیزی گفتیم، اگر خدای نکرده غیر محترمانه سخنی گفتیم، بالاخره باید بر اینا جوابی پیدا کرد. یه سخنی هم امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، چون مجال نیست من دیگه آدرس میدم، اگر دوستان خواستن در نهج البلاغه در چندین خطبه امیر مؤمنان راجع به معاویه نامه نوشتن، پرونده معاویه رو باز کردن، در خطبه 51، خطبه 84، 97 مفصله. من از جمله میخواستم نامه دهم نهج البلاغه رو بخونم که دیگه حالا این نامه رو میذارم برای فرصت دیگه. فقط یک کلمه اضافه کنم بحث قرآن در محضر قرآن باشیم. ببینید جناب آقای شریعتی، بینندگان دلم میخواد به این نکته، اینا جزئیاته، همه اینا که ما گفتیم جزئیات مطلبه.
یعنی چی؟
اصلی حرف دیگه است.
بله.
ریشه همین اختلافات به یه جای دیگه برمیگرد که با یه وقتی مفصل گفتیم دو نگاه در مسئله امامته. کی باید جانشین پیامبر باشه؟ کی خلیفه رسول اللهه؟ ببینید 50 حادثه کربلا یک روزه نبوده، اون هفتم گفتیم سال 61 حادثه یه مرتبه اتفاق نمیفته. 50 سال مسیر عوض شده، 50 سال خلیفه رسول الله، امیرالمؤمنین، امامت، بحث جانشینی پیامبر تغییر کرده.
این نکاتی که هم هفته قبل شما اشاره کردید، همین هفته ما رو به این میرسونه که واقعا چه انحرافی در جامعه مسلمین داشت صورت میگیره و ریشه قیام امام حسین
و این جز با شهادت امام حسین سلام. ببینید یه وقت سید شهدا با خطبه، عرض کردم اون هفته، یه وقت حضرت خطبه میخونه، این خطبه سال 58 اگر اثر میگذاشت حادثه عاشورا لازم
اتفاق نمیافت،
اتفاق نمیافت.
بله.
اما چون خطبه 58 اثر نکرد، چی باید اثر میکرد؟
خون سیدالشهدا.
باید سیدالشهدا بیاد طفل 6 ماهه رو دست بگیره، طفل 6 ماهه باید 3 سالش در خرابه شام جا بمانه، از دنیا بره، به شهادت برسه، شاید این مردم بیدار بشن. دیگه خطبه تأثیری نداره. یه جمله امام رضوان الله علیه میفرمودن که پیروزی خون بر شمشیر، این واقعیت تاریخیه، واقعا سیدالشهدا ثابت کرد خون بر شمشیر پیروز میشه. سیدالشهدا از در شمشیر چیزی نداشت، 72 نفر در مقابل 10,000 نفر، خون سیدالشهدا بر شمشیر بنی امیه پیروز شد. ببینید 50 سال عوض کردن. یه جمله ای داره، این جمله من خوبه اینجا اضافه کنم. زینب کبرا سلام الله علیها اومدن تو گودال قتلگاه، این جمله در همه منابع هست، یه نگاهی کردن به بدن غرق به خون سیدالشهدا علیه السلام، فرمودن حسینم عزیز من، به ابی من عسکره یوم الاثنین نهبا، پدرم به فدای تو باد که لشکر تو رو دوشنبه غارت کرده. حادثه عاشورا دوشنبه که نبوده، همه میگن جمعه معروفه، شب جمعه امام حسین مهلت گرفتن، روز جمعه روزش
روز عاشورا.
چرا زینب کبرا میفرماد روز دوشنبه؟ از امام صادق سوال کردن امام حسین چه روزی به شهادت رسید، فرمود قتل الحسین یوم الاثنین،
روز دوشنبه.
آقا جمعه شهادت امام حسین، دوشنبه نبوده. دوشنبه همون روزی است که نشستن در سقیفه، مسیر خلافت عوض کردن، رسیده به اینجا
با اون نگاه مرجعیت علمی رو،
همه چیزو با هم زدن. من یه حدیث رو ولو فرصت کمه سریع بخونم، یه دوستان پیگیری کنن این حدیث رو. ببینید دو نگاه، این دو نگاه رو دلم میخواد بینندگان عزیز یکم بیشتر عنایت کنن. ببینید دو نگاه تو امامت، یه نگاه من حدیثی از صحیح مسلم بخونم، میخواستم بیارم کتاب رو دیگه حالا مجال نشد. صحیح مسلم جلد 9 صفحه 387، قدیمی ترین حدیث، کتاب حدیثی اهل سنت صحیح مسلم. مثلا این کتاب رو میدیم مثل مسلم احمد، مثل صحیح مسلم، من میگم میپرستن، حالا شاید بگن آقا چرا گفتید میپرستن این کتاب ها رو، اینقدر مهمه براشون، درست؟ حدیث نقل کرده در صحیح مسلم که پیامبر فرمود یکون و بعدی ائمتن، بعد از من پیشوایانی میان، لا یهتدون به هدای، در مسیر من نیستن، سنت من عمل نمی کنن، فیهم رجالون، در میان اونها مردانی هستن، قلوبهم قلوب و شیاطین، دلشون دل شیطانه، فی جثمان انسن، به صورت انسانن، قلب قلب شیطانی، چنین امامانی بر شما حاکم خواهد شد. صحیح مسلم جلد 9 387. یه کسی گفت یا رسول الله اگه ما در اون زمان بودیم چه کنیم؟ ببینید این دروغ پیامبر اینجور نمیگه، محال پیامبر. من میگم دو نگاه، این نگاه ها رو ایجاد کردن که یزید حاکم شد، که معاویه حاکم. یا رسول الله چه کنیم اگر امامی بر ما حاکم شد؟ کسی گفت من خلیفه رسول الله هم، امیرالمؤمنینم،
و این ویژگی ها رو داشت
که قلبش قلب شیطانه، چه کنیم؟ پیامبر فرمود تسمع و تطیع، باید گوش بکنی، اطاعت کنی، و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک، مال تو گرفت گوش بکن، تو رو کش، گوش هر چی گفت تو باید اطاعت بکنی، درست؟ این یه نگاه. نگاه مقابل چیه؟ این حدیث هم در کافی مرحوم کلینی، هم در امالی شیخ طوسی، هم در ثواب الاعمال شیخ صدوق. ما 4 تا کتاب داریم، کتب اربعه، مؤلفینش هر سه این حدیث رو نقل کردن.
ببینید ما افتخار میکنیم به این نگاه، ما میگیم رمز این تفاوت تو همین دو نگاهه. ما این حدیث رو میگیم درسته. چیه؟ پیامبر خدا فرمود، قال الله تبارک و تعالی، خداوند فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، من عذاب میکنم مردمی که اطاعت کنن از امام ظالم. لأعذبن رعیت فی الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من الله، امامی که از ناحیه خدا نیست، اگر امام ظالم و جائر من عذابش میکنم. و ان کانت الرعیه فی اعمالها برتن تقیه، ولو مردم کارشون خوب باشه، اگر جامعه امام ظالم رو پذیرفتن من عذابشون میکنم. خدا میگه من عذاب میکنم. ببین این حدیث کافیه، حدیث اعمالیه، حدیث ثواب الاعمال صدق،
چقدر متفاوته.
میگه اگر امام ظالم شد خدا میگه من عذابت میکنم ولو اعمال تو خیر باشی، امامت باید امام عادل باشی. وقت اون نگاه میگه چی؟ اون نگاه میگه اگر امام قلبش قلب شیطانه، صورتش صورت انسانه،
بشنوید و اطاعت
بکنید. تا در بعضی از روایات داره ما اقام الصلا، تا نماز رو به پا داشتن شما اطاعت کنید ازش،
هر کاری کردن.
لذا ببین آقا شیخ، من یه آدرس نزدیک بگیرم، دور نری. چرا الان در کشورهای عربی میدونید خیلی قیام ها جدی نمیشه علیه حکومت ها؟ چرا؟ به استناد اینکه این باور رو به مردم دادن، میگن شما اطاعت کنید تا زمانی که نماز رو اقامه میکنن، یه سر و صدایی هست و یه ظاهر نمازی هست، اطیعوا، قلب شیطانه، اطاعت بکنید. ولی ما میگیم نه، اگر امام ظالم بود امتم اهل عمل صالح باشن فایده این نداره،
امام باید عادل
باشه. امام
باید
عادل باشه.
بسیار آقا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی فصیح، خیلی بلی، نکات خوبی رو هم شنیدیم حاجی حسینی، هم ما استفاده کردیم و هم زنده های خوبمون. حالا انشاءالله برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون هم خدمت دوستان خوبمون خواهیم بود. صفحه 535 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. آیات 17 تا 50 سوره مبارکه واقعه در سمت خدای امروز تلاوت میشه و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت رقیه سه‌ساله امام حسین علیه السلام. ان شاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
اللهم صل على محمد وآل محمد
إن شاء الله زندگیتون منور به نور صلوات باشه و نور آیات نورانی قرآن کریم. حاج حسین ما خدمتتون هستیم، وقت در اختیار شما.
ما در خدمت شما هستیم. کار شما مجال نیست من نکته قرآنی رو بگم، فقط همون بحثی که حاج امیر باقری هم دیروز داشتن و من مثل یکی از بینندگان نشسته بودم و استفاده میکردم از تلاوت سوره واقعه. عزیزان غفلت نکنن، حتما مخصوصا اینکه در نماز وتیره دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا رکعت اول سوره واقعه خوندن، آثار دنیوی و اخرویش فراوان فراوانه. من یه حدیث میدم که از اصحاب پیامبر، حال داستان مفصله، یه وقت شاید گفتیم، کسی بهش گفت پول میخوای؟ گفت نه، من هیچ وقت فقیر نشدم چون در عمرم واقعه رو ترک نکردم و پیامبر از آثار، نمیخوایم فقط نگاهه،
بله آثار
دنیوی و معنوی و اخروی از تلاوت سوره واقعه انشاءالله غفلت نکنم. من یه نکته هم اشاره کنم به اون که این حدیث رو خوندیم، من دارم میخوام یه بار دیگه بینندگان عزیز توجه داشته باشه، این دو نگاه خیلی مهمه در مسئله امامت. ببینید یک نگاه خوندیم، آدرس دادیم، صحیح مسلم جلد 9 صفحه 387 پیامبر فرمود ادهی بعد از من میان دلشون دل شیطانه به صورت انسان، اطاعت کنیم از اینو از پیامبر نقل میکنن، پیامبر فرموده اطاعت کنید. ما باور نداریم چنین سخنی رو. ببینید ولی نتیجه این نگاه بود، اون هفته گفتیم شم کنار کعبه نشسته بود،
انا رجل شریف،
دستش به خون امام حسین. سال بعد بعضی گفتن آقا قیام مختار، نه قیام مختار چند سال بعد بود، اینا دوست چند سالی زنده بودن، آمد کنار کعبه گفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف. چرا؟ چون باوه به اینجوری یادشون داده بودن که آقا اگر کسی امام شد خلیفه شد دلش دل شیطانه، تا نماز رو به پا داشتن اطاعت بکنید، تسمع للامیر. تو این نگاه خطر داره، برخلاف اون نگاه دوم که میگه نه اگر امتی نماز بخونن عبادت ولی اطاعت امام ظالم رو داشته باشن فایده نداره. نتیجه اون نگاهه که شمیره اونجا مینشینه و خودش رو تطهیر میخواد بکنه. این نکته هم اضافه کنم و اما بحثی که در پایان عرض بکنم، چون شهادت سه ساله سید الشهدا علیه السلام رقیه بنت الحسین هست، من باز دوباره دو تا کتاب همراهم هست. ببینید این کتاب لباب الانساب هست، اگر بینندگان عزیز بتونن ببینن، لباب الانساب مال علامه بیهقی از علمای بزرگ شیعه هست، مال وفاتش 565 یعنی بیش از 800-900 سال پیش،
علامه بیهقی
که یه مقدمه مفصلی مرحوم آیت الله مرعشی راجع به عظمت این شخصیت بزرگوار و کتابش نوشتن، 76 کتاب تألیف کرده علامه بیهقی، 76 کتاب تألیف کرده، یکیش چند جلد شرح نهج البلاغه است، شاید مجموع کتاباش به 100 جلد برسه. مفصل آیت الله مرعشی نجفی مقدمه مفصل از عظمت ایشون یاد کردن. از کسانی که نام رقیه بنت الحسین علیه السلام رو داره تو این کتاب 900 سال پیش، 800-900، ببینید 565، ما الان 1430 خورده ای هست.
بله.
این عبارتش اینه، وقتی فرزندان امام حسین رو نام میبره از دختران فاطمه و سکینه و رقیه، صفحه 355 دو جلد، جلد یک و دو.
موضوع این کتاب چه جا؟ لباب الانساب،
اصلا انساب هست دیگه، لباب الانساب، انساب ائمه علیه السلام، فرزندانشون از فرزندان امام حسین فاطمه و سکینه و رقیه. این دیگه سوال نکنن، ابهام ایجاد نشه، تردید ایجاد نشه. 800 900
یکی یک کم این کتاب کامل بهایی که من سال گذشتم اومدم همراه خودم کامل بهایی مال 700 سال پیشه. این کتاب هم از علمای بزرگ شیعه هست، محمد ابن علی ابن حسن طبری از علمای بزرگ شیعه هست، مرحوم محدث قمی مفصل در عظمت این بزرگوار یاد کردن، در صفحه 179 جلد 2 مفصل اینجا آورده که زنان دختران پیامبر در حالت اسیری قصه کربلا رو از بچه ها مخفی می کردن تا رسیدن به شام، کودکی که داستان از رقیه سلام الله علیها بود شبی از خواب بیدار شد، گفت پدر من حسین کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم، سخت پریشان، زنان و کودکان جمله در گریه افتادن، فغان از ایشان برخاست، یزید از خواب بیدار شد. این مفصلین روزه حضرت رقیه سلام الله علیها، ببینید 700 سال پیش این همین روزهی که الان دارن میخونن مال سه سالی امام حسین علیه السلام اینجا اومده. من یه مطلب سومی میخوام اضافه کنم، خدا رحمت کند، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از ایشون نقل شد، ایشون فرموده بود دنبال سند نگردید، اینقدر این کتاب و اون کتاب نگردید برای حضرت رقیه سلام الله، همین سند کافیه. ایشون فرموده بوده که انسان وقتی وارد حرم این سه ساله میشه بی اختیار قلبش میشکنه، اشکش جاری میشه، سندی نمیخواد بیرسه.
چه نکته خوبی را جایش
این با اینکه سند هست دیگه دنبال سند نگردیم، ان شاء الله هر چی میتونیم ادای وظیفه کنیم و میدانید کرامات این بانوی بزرگوار فراوان فراوانه. من فقط اشاره کنم در این فرصت بسیار کوتاهی که هست، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه مرحوم شیخ عباس آیه شریعتی، ایشون یه آزاده‌ای داشتن، اهل منبر بود، مرحوم حاجی میرزا آقای محدث زاده منبری بودن، منبری بسیار خوب، ایشون مفصل یه کرامتی رو نقل می‌کردن که من حنجرم مشکل پیدا کرده بود، پزشکا گفته بودن چند ماه باید دیگه حرف نزنی. یک شب در عالم رؤیا سید الشهدا علیه السلام رو دیدم، متوسل به امام حسین شدم، گفتم آقا من نوکر شما هستم، منبری ام، روضه خانم. پزشکا گفتن دیگه نباید حرف بزنید، چند ماه حنجرم فصل منبرای من هست، یه تفضلی. آقا فرمودن اون سیدی که دم دره برو پیشش بگو روضه رقیه رو بخون خدا شفات.
الله اکبر.
ایشون میگه این آقا رفتم روضه حضرت رقیه رو شروع کرد، من گریه میکردم، زن و بچه من از خواب بیدار کردم. گفتم چرا بیدارم کردید؟ من تو مجلس حضرت رقیه بودم. فردا که به پزشک مراجعه کردم، راستان مفصل من به عجله گفتم، پزشک گفت کجا رفتی؟ تو بنا بود چند ماه حرف نزدی، حتی صحبت‌های معمولیش رو کاغذ مینه، کجا رفتی؟ کدام پزشکی معالجت کرد؟
عجیب.
گفتم سه ساله امام حسین علیه السلام، کرامات فراوان، انشالله که انشالله. فردا شب هم شب شهادت امام مجتبی فراموش نکنید.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی از توجه شما ممنون و سپاسگزارم. فردا انشالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای حسینی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم. تیتراژ پایانی برنامه امروز رو از دست ندید. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
خدای سرت این پریشانیم، رسید پدر بی تو جان بر لبم، شده تازیانه غذای شبم، شده تازیانه غذای شبم، نمانده به جا از تن خستم جز این استخوان های بشکستم، نمانده به جا از تن خستم جز این استخوان های بشکستم، بیا که از فراغت خمیدم پدر، که من بی تو جز غم ندیدم پدر، که من بی تو جز غم ندیدم دگر، تا شناست تو را دخترم کشد دست بی جان بروی سرم، بیا که از فراغ زد خمیدم پدر، که من بی تو جز غم ندیدم پدر، که من بی تو جز غم ندیدم پدر.